بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسات قبل خدمت شما سروران گرامی درباره ضرورت‌های جهاد تبیین، ضرورت‌های تبیین و ضرورت‌های جهادی برخورد کردن با تبیین مطالبی رو عرض کردیم. من به اختصار هم اگر بخوام اون مطالب گذشته رو یادآوری کنم طولانی میشه بحث. هر شب از جلساتی که خدمت شما بودیم به یک بحث پرداختیم که به این دلیل ضرورت پیدا میکنه تبیین، به صورت مضاعف ضرورت پیدا میکنه. در زمان ما به این دلایل به صورت جهادی باید به تبیین پرداخت. امشب یکی دیگه از دلایل ضرورت جهاد تبیین رو عرض کنم. دوستان توجه دارن برنامه دین طوریه که اگر کسی بخواد دینداری کنه مظلوم واقع میشه. نمیشه دینداری کرد و به همه حقم رسید. بخشی از حق انسان خورده میشه. اگر کسی طاقت مظلومیت نداره باید فکری از اول برای دینداری خودش داشته باشه. در برنامه دین به اضافه امتحانات الهی کار به جایی میرسه که شما مجبور میشید از بخشی از حق خودتون بگذرید، داوطلبانه، بعضی از اوقات عاشقانه یا عاقلانه، برای اینکه به منفعت بالاتری برسید. ولی اینجوری نیست که در مسیر دینداری یا در جامعه دینی آدم بخواد طبق دین عمل بکنه و به همه حقش برسه. هیچ یک از اولیاء خدا به همه حقشون نرسیدن. حق خوری درباره اولیاء خدا دیگه بیش از همه بوده که امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمودن من اول مظلوم عالمم. در حال سخنرانی بودن یک نفر آمد گفت وای من مظلومم، آقا به داد من برس. فرمود نگو مظلوم که من خودم از همه مظلومترم، بیا ببینم کارت چیه، کارتو انجام بدم. اشعث ملعون یه بار پای سخنرانی حضرت برگشت یه دادی زد، یه اعتراضی کرد، کفرش در آمده بود اون انسان پلید. گفت چه خبره شما، هی هر دقیقه میگی که من مظلومم. اعتراض کرد به امیرالمؤمنین چرا اینقدر میگی من مظلومم. خودش جزء منافقین بود، جزء ظالمان به امیرالمؤمنین بود، ولی ببینید چقدر حضرت من مظلومم گفته بوده، اونم در دوران خلافتشون. این مظلومیت برای اولیاء خدا تصادفی نیست. 4 دلیل رو من میتونم برای مظلوم واقع شدن انسان عرض بکنم. بعضیاش جنبه اجتماعی داره، بعضیاش جنبه فردی داره. مثلا شما یه کاری رو انجام دادید، دلیل اول کاملا شخصیه، کاملا معنویه، در ارتباط با پروردگار عالم. شما میدونید مسئله اخلاص، ریا نکردن، تظاهر نکردن یه مسئله خیلی مهمیه. پنهان کردن برخی از حسنات و کارهای خوب یه امر بسیار لازمیه. شما وقتی یه کاری رو مخلصانه انجام دادی خواستی پنهان بکنی، چه بسا بیان پیش شما بگن که بله اینایی که به فقرای اون محل کمک کردن عجب آدمای خوبی بودن. حالا شما کمک رو کردی، شما رفتی کمک رو جمع کردی فرستادی، میخوای حفظ بشه، بعد یه دوتا هم حرف به شما میزنن. یه پس تو چه خاصیتی داری؟ ببین مردم چه کمک‌هایی برای خیرین جمع می‌کنن، چه پول‌هایی دادن، ما که ندیدیم تو تا حالا یه کمکی بکنی. خب من اینجا دفاع کنم از خودم؟ نه، چرا می‌خوای دفاع کنی؟ بذار اون مذمت کنه و تو مخلص باقی بمان. یه وقتی ممکنه ضرورت پیدا بکنه تو بگی ممکنه، ولی علل قاعده نه. به من برخی از امتیازات اجتماعی رو نمیدن، خب ندن، به جهنم. تو با خدا معامله کردی، پنهان کن، بذار بهت حرف بزنن. خانوم خانه‌دار هست، یه خدماتی رو انجام داده، پدر خانواده است، یه زحماتی رو کشیده، از طرف شوهر اون خانوم قدردانی نمیشه، از طرف خانوم این شوهر قدردانی نمیشه، بلا فاصله اگه بخواد به هم بریزه. و میدونی من الان چه زجری کشیدم برای همین یه غذا درست کردن؟ اومدی خونه یه کاره میگی یه دونه آش گذاشتی دیگه، مگه فقط یه دونه آش بود؟ خب بگم در مقابل اون بدگویی او شروع کنم از خوبیهای خودم تعریف کردم؟ نه نگو، او آدم بددهنیه، حالا شوهره یا زنه، او قدر ناشناسه. شما یه لبخندی بزن، شما که پیش خدا میدونی که چی کار کردی، بگو بله ما دیگه بیشتر از اینکه یه آشی بپزیم نداریم آقای شوهر، اون بدزبانه، ولی شما بردی، میگی خدایا تو که دیدی من چی کشیدم امروز. یا مرد و شوهر زن بدزبانیه، یه دون رفتی سر کار پشت میز اومدی، تو چه غلط دیگه این میکنی؟ حالا فکر کردی چی کار کردی؟ تخم دو زرده کردی این پولو میاری خونه، در حالی که شما امروز اتفاقا تو محل کار 10 برابر زجر کشیدی و خواستی اون کار رو استعفا بدی و خواستی مثلا زیراب خیلی سیزا رو بزنی، گفتی یه لقمه نون زن و بچه رو چجوری ببرم، و تحمل‌های فراوان انجام دادی. یه کارمندی ساده مثلا نبوده، یه کاسبی ساده نبوده. دین به ما دستوراتی میده که ما اگر این دستورات رو بخوایم اجرا کنیم، یه نمونه سادش اخلاصه. گاهی از اوقات مظلوم واقع میشیم، اینو بدونیم. اگه کسی بنا باشه دینداری بکنه و تحمل مظلومیت نداشته باشه، گاهی باید پا روی اخلاص بگذاره. یک دلیل برای اینکه نرم افزار دین مسیرش یه طوریه که اگر وارد این مسیر بشی دچار مظلومیت میشی. دلیل دوم، آدمهای بدی که تو جامعه هستن. شما نسبت به آدمهای بد کینه داری، دارن حق تو میخورن، یه جایی میخوای بدشو بگی، زایعش کنی که از تو جلو نیفته، غیبتشو بکنی، غیبت حرامه. آقا خب من غیبتشو نکنم، در نسبتها و نمیدونم ترجیح اجتماعی من عقب میفتم. بله نباید غیبت کنی، عقب بیفت. اون آدم بده از من جلو میفته، بذار من اینجا آبروشو ببرم. نباید آبروشو ببری. خب من آبروشو نبرم، در واقع مظلوم واقع میشم. باشه مظلوم واقع میشم. بعضی جاها دوباره عرض میکنم، ممکنه لازم باشه آدم آبروی کسی رو ببره. چرا؟ چون مثلا آبروی نمیدونم اصل نظام و جامعه اسلامی و ثبات جامعه اسلامی در خطره. بله، ولی غالبا اینطور نیست و خیلی از اوقات ما ممکنه در معرض این امتحان الهی قرار بگیریم. حتی یه نفر به ما ظلم کرده، حالا من این ظلمی که کرده چجوری باید جلو ظلمش رو بگیرم، چجوری باید عدالت رو پیگیری کنم، اینا به جای خودش محفوظ، ولی یه جای دیگه به یه مناسبتی پاش افتاده من زیرابش رو بزنم. اگه زیرابش رو بزنم شاید به حق خودم بهتر مثلا برسم یا از نظر روانی آسوده بشم. بسیاری از اوقات میدونید ما نهی داریم و بالاخره شما به واسطه دستورات اخلاقی اسلام مظلوم واقع میشید. شما باید گناهکار رو ببخشی، گناهش رو ندیده بگیری، غیبتش هم نکنی، یه جایی غیبتش کردن ازش دفاع هم بکنی. خب یه دفعه خدا بگو ما بریم مرحوم بشیم. بله همینطوریه. یعنی ساخت دین اینجوریه که آدمو به همه حقاش نمیرسونه. من دارم صریح عرض میکنم، بلکه آدم در مسیر دینداری باید از یه سری از حقوق خودش صرف نظر کنه. ببینید بعضی از آدم ها هستن خیلی حق طلبن، و ولی بعد منحرف میشن. خیلی عدالت طلبن ولی منحرف میشن. اینا کیا هستن؟ اینا کسان هستن که از عدالت به نفع خودشون، از حق به نفع خودشون حاضر نیستن چشم پوشی کنن. نه، اسلام گفته بعضی وقتا باید چشم پوشی کنی. نرم افزار دین اینجوری میگه. زبیر تنها کسی بود که در حق طلبی شمشیر کشید و از امیر المؤمنین دفاع کرد، اون وقتی که آمدن در خانه علی رو آتش بزنن. بابا چه آدم حق طلبی. ولی ایشون این مسئله رو برای خودش حل نکرده بود که من حق طلب هستم. خب باشه. زبیر و طلحه هر دو 25 سال به خاطر طرفداری از امیرالمؤمنین غربت تحمل کردن، چون میدیدن اینا دوست امیرالمؤمنین هم به اینا حکومت نمیدادن. حالا البته دلایل دیگه ای هم می آوردن، ولی به هر حال جزو در واقع حزب امیرالمؤمنین به حساب می اومدن، جزو طرفداران امیرالمؤمنین به حساب می اومدن. اینها حق طلب بودن ولی حاضر نبودن از حق خودشون بگذرن، حق خیالی که تصور میکردن. یه جایی دیدن امیرالمؤمنین حقشون رو نداده، به هم ریختن. حالا درسته اون تصوری که میکردن که علی علیه السلام حقشون رو نداده اشتباه تصور میکردن، ولی اگر یه کسی آمادگی این باشه درش که از حق خودش بگذره، زبیر از قبل هم نشون داده بود که حاضر نیست از حق خودش بگذره، که حق طلبی که حاضر نیست از حق خودش بگذره مظلومیت نمیتونه تحمل کنه. ما امشب بحثمون چقدر مناسب مظلومیت کسی مثل شهید بهشتی هم هست. حالا به مرور ایشون بیشتر تو این بحث جلوه خواهد کرد برای ما. حضرت امام بعد از شهادت ایشون فرمودن که چیزی که برای من از شهادت ایشون مهمتره مظلومیتشه. بنده در مقام شرح کلام حضرت امام میخوام یه جمله بگم. چیزی که در شهید بهشتی بارز بود از مظلومیتش مهمتر تحمل مظلومیت بود. خیلی بلد بود مظلومیت تحمل کنه. یه بار حتی به امام نامه نوشت استعفا داد. امام استعفاشو قبول نکرد. چرا استعفا داد؟ اینقدر فضا از طرف بنی صد علیه او سنگین بود و اون جو جامعه، گفت شاید ما باید استعفا بدیم بریم، اصلا باید کار دست اینا باشه. امام فرمود نه، بایستید. و تا آخر ایستاد و آداب تحمل مظلومیت رو به جا آورد. زبیر در سابقش هست که نتونست تحمل بکنه مظلومیت رو، از حق خودش حاضر نبود بگذره. مثلا کجا؟ اونجایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خیلی امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو کنار میکشید و باهاش در گوشی صحبت میکرد، بیشتر تحویل میگرفت. زبیر برگشت گفت یا رسول الله، خب ما چی؟ ما هم تحویل بگیر دیگه، همه شما علی رو تحویل میگیرید. ببین ظاهرا حرف خوبیه، چیز بدی نمیخواد، ولی نتونست از حق خودش بگذره. رسول خدا برگشت فرمود که خدا به من دستور داده که علی رو بیشتر تحویل بگیرم. او باید میگفت جانم علی. ببین زبیر نمیتونست در محضر رسول خدا خودش رو فراموش کنه، در رابطه رسول خدا و امیرالمؤمنین خودش رو فراموش کنه. هی برای خودش حق قائل میشد و پای حقش وای میستاد و اعتراض میکرد. آقا آدم نباید پای حق خودش بیسته و اعتراض کنه؟ چرا؟ کجا؟ بالاخره بعض جاها نباید بیسته، تشخیصش سخته، ولی باید ظرفیتش باشه. دلیل سومه. پس دلیل دوم این است که شما آدم بدها رو تو جامعه باید تحمل کنی، باید مدارا کنی، باید ببخشی، باید غیبت نکنی. بسیاری از دستورات اخلاقی به نفع گناهکاراست، به نفع مؤمنان نیست که. دلیل سوم ارتباطت با برادران دینی خوبت هست، با برادران دینی خوبی که از تو ضعیفترن، با برادران دینی که بالاخره تو موقعیتی قرار میگیرن و تو باید پله بشی اونا برن بالا. بله اینجوریه. میفرماید در روایات ای به برادر دینیت رو به خودت نسبت بده و خوبی خودت رو به برادر دینیت نسبت بده. فرض کنید ماها با هم یه جایی داریم یه کار بزرگ انجام میدیم. خب انشالله بزرگترین حرکت اجتماعی ما برگزاری جشن قدیر باشه. به حدی که بگن آقا چجور عاشورا همه درگیرن برای اینکه یا در مجالس شرکت کنن یا به برگزاری مجالس بپردازن، بگن عید قدیر بیشتر مردم درگیرن، همه درگیر برگزاری آن جشن با شکوه هستند که بزرگترین اعیاد ماست. ولی خب ما البته متاسفانه کم میگذاریم برای عید قدیر، فوقش خودمونو ببریم توی جلسه ایو بیاریم. حالا فرض بفرمایید ما دور همدیگه جمع شدیم و میخواییم یه کار بزرگی برای عید قدیر بکنیم. کار خرابی پیش میاد، بعضی از اتفاقها میفته ناجوره. شما به رفیقت میگی که آقا این بلنگوهای اون طرف سیمش ضعیفه ها، اینو چک کن. بعد اونم چک نمی کنه. بعدش اتفاقا بلنگوهای اون طرف قطع میشه و بعد از جلسه سرزنش ها شروع میشه. آقا چرا اون بلنگوها رو دقت نکردی؟ من گفتم به ایشون 10 مرتبه گفتم، چرا گوش نکردی؟ این یعنی چی؟ عیب او رو به خودت نگرفتی و خوبی خودت رو فریاد زدی. باید چی میگفتی؟ باید میگفتی که اون بلنگوها تقصیر من بود، به من تذکر دادن ولی من گوش نکردم. بابا اون اشتباه کرده. میفهمد اشتباه برادر دینی تو خودت به عهده بگیر، حسن خودت رو به برادر دینیت بده. خب آدم اینجوری مظلوم واقع میشه. بله دیگه، بله. بهترین تربیت از جانب مادران و مربیان برای کودکان و نوجوانان اینه نوجوانها این صحنه رو از مادر ببینن. مثلا مادر 10 مرتبه به این بچه گفته، بچه ها خودشون شاهدن، که این کارو نکن خراب میشه، فلان چیز خراب میشه. بعد هیچ گوش نمیکنه، فلان چیز حالا قضاست یا هر چی هست خراب میشه، ظرفه میفته میشکنه، پدر میاد خونه چرا این ظرفو شکستی؟ مادره میگه تقصیر من بود، من باید به بچه ها میگفتم. بچه یه نگاه میکنه به مادر، مامان تو که گفتی؟ من گوش نکردم. چقدر مامان فداکاره، عجب مامانی داریم ما. چه تربیتی؟ بالاتر از این ما داریم؟ پدر این صحنه ها رو برای بچه تو مدرسه، معلم بیاد اشتباهات بچه ها رو گوشزد کنه، بچه ها این کار نکنید و الا خراب میشه. بعد بچه ها دقت نمی کنن، بعد مثلا کار خراب میشه، اون کار تیمیشون، معلم مربی میاد میگه این تقصیر من بود، من باید به بچه ها تذکر میدادم، متاسفانه رعایت نکردم. بچه ها میاد آقا تو که تذکر دادی، به عهده میگیره. چقدر زیباست. آقا خب به عهده بگیریم مظلوم واقع میشیم. عرض میکنم دینداری آدمو مظلوم قرار میده. ما یه زمانی این بحثا رو میکردیم، بعضی خوششون نمیومد، آقا این چه حرفیه میزنی، آدما از دین فراری میشن. بالاخره از این همه زیبایی اگه کسی میخواد فراری بشه، معلوم روحش با زشتی ها خو کرده. ببین چقدر زیباست. درست آدم مظلوم واقع میشه، چقدر زیباست. پس تا حالا 3 تا دلیل شد به خاطر ارتباطت با خدا گاهی مظلوم میشی مثل اخلاص، به خاطر ارتباطت با آدمهای بد مظلوم میشی مثل غیبت نکردن و بخشیدن و حتی موارد دیگه ای که هست دیگه، به خاطر ارتباطت با برادران دینیت مظلوم واقع میشی، به خاطر اینکه ای باید از خودت بگذری به او بدی، اشتباه او را هم خودت قبول کنی، و بعد به دلیل مصالح اجتماعی آدم مظلوم واقع میشه. مخصوصا الان که نظام جمهوری اسلامی هست و مصالح نظام یه مقوله ایه که باید بهش توجه کنیم، متاسفانه تو تعلیمات دینی ما نیست. اصول دین چند تاست؟ من کاری ندارم اصول دین چند تاست، ولی یکی از اصول دین اینه که هیچ وقت انسان مصالح کلی جامعه و امت اسلامی رو فدای مصالح صحیح شخصی خودش نکنه و انسان باید به راحتی از حق خودش به خاطر نظام، به خاطر مصلحت کلی امت اسلام بگذره. این یکی از اصوله که ما باید رعایت بکنیم. حالا اسمشو اصول دین میخواید بگذارید، فروع دین، هر تعبیری میخواید بگذارید، من نمیدونم، ولی آدم از دین خارج میشه. یه وقتی شما به خاطر حق شخصی خودت مصلحت امت اسلامی، مصلحت جامعه اسلامی رو در نظر نگیری، اصلا امکان نداره. کسی خدا به این سادگی اصلا یه همچی گناهی رو نمیبخشه. این هم یکی از جاهای دیگه ایست که محل مظلومیت انسان. اولیاء خدا خیلی وقتا به همین دلیل مظلوم واقع میشن. یک والی به همین دلیل مظلوم واقع میشه. اون وقت خب والی بیاد از خودش دفاع کنه. تو اون چند تا مورد قبلی مگه ما تونستیم دفاع کنیم؟ نمیشد دیگه. میگذره. باید مظلومیت تحمل کنیم. خیلی وقتا والی جامعه اسلامی هم، رئیس جامعه اسلامی هم نمیتونه از خودش دفاع بکنه. امیرالمومنین علی علیه السلام در سخنی میفرماید من تصمیم گرفتم همه چی رو به شما بگم. الا و ان لکم عندی الا، برای شما نزد من یه حقوقی هست، الا احتجز دونکم سرا، الا احتجز دونکم سرا الا فی حرب. میفرماید من بر خودم واجب کردم که هیچ سری رو از شما پنهان نکنم مگر در جنگ. در جنگ همه مسائل رو به شما بگم دشمن میشنوه. خب از نگم شما سوء تفاهم پیدا میکنید، به من بد و بیراه میگید، خب مظلوم واقع میشه دیگه امام. حتی در ماجرای جنگ ممکنه صلح پیش بیاد. امام حسن مجتبی علیه السلام مؤمنین بهش بد و بیراه میگفتن، حضرت میگفت خب من نمیتونم برای شما توضیح بدم که آقا اگه من این صلح رو قبول نمی کردم یک شیعه باقی نمیموند مگر اینکه به قتل میرسید و چیزی از اساس اسلام نمیموند، چجوری اینو توضیح بدم؟ میگه آقا به چه دلیل؟ نمیشه توضیح داد، او از خیلی چیزا خبر داره. فرماندار یک شهر نه، بیا پایین تر، امام جماعت یه مسجد، مدیر یک مدرسه، بیا پایین تر، پدر، مادر، گاهی نمیتونن مسائل رو برای بچه ها توضیح بدن، نه چون بچن. بگذارید یه مثالی عرض بکنم خدمتتون خیلی شفاف. ما یک مدرسه علمیه ای داریم در تهران. اول اینکه هر کسی میخواد تو این مدرسه بیاد ما یه حرفایی باهاشون میزنیم. یکی از اون حرفا اینه، ما در مدرسه‌مون تبعیض داریم، تبعیض بجا، تشخیصش هم به عهده خودمونه، اگه اعتماد داری یا علی. یه نفر رو ممکنه ستا غیبتش رو ببخشیم، یه کسی ممکنه ستا غیبتش رو نبخشیم. نیاد فردا اینجا بگه که چرا اون رو نبخشیدی منو، چرا اون رو بخشیدی من نبخشیدی. چون ما از شرایط افراد آگاهیم، نمیتونیم اون شرایط رو به بقیه بگیم. مثلا من میدونم این طلبه دعوای خانوادگی داره، این در طلبه در اثر فقر یه مشکلی داره، این طلبه یک بیماری درگیره، بعد من باید با اون مهربانتر برخورد کنم. چرا اینو باید به شما توضیح بدم تا شما اعتراض نکنید؟ اصلا کی گفته ما تبعیض نداریم؟ به چی میخوای اعتراض کنی؟ اگه تو مسئول مدرسه اینقدر اعتماد نداری اصلا این مدرسه برو بیرون. تمام. نمیتونه آدم توضیح بده همه چیو. یه مدرسه مگه چند نفره؟ بعضی از اعتراضها که در قرآن مثال برجسته داریم، اتفاقا امام حسن مجتبی علیه السلام در پاسخ به اون اعتراضها که چرا شما صلح کردید، مثال برجسته قرآن رو بیان فرمودن. مثال موسی و خضر. حضرت موسی نتونست خضر رو تحمل بکنه. حالا حضرت موسی خودش پیامبر، حضرت خضر یه دوره آموزشی برای ایشون گذاشته، من نمیدونم کدومشون مقامشون بالاتره. اون وقت شما نگاه بکن، امام فاصلش با ما چقدره؟ ما که خضر، ما که موسی نیستیم، امام هم بالاتر از خضره. حالا پیش امام باشیم ببین چه اتفاقهایی میفته که دفعه اعتراض ما رو برانگیزه. آقا ممکنه بعضی ها این حرفا رو تحمل نتونن بکنن، منم نمیتونم زیاد توضیح بدم، به هوشمندی شما واگذار میکنم. نمیشه بعضی چیزا رو توضیح داد. امام بعدها، حضرت امام بعدها علیه بنی سعد فرمود والله من از اول به ایشون راضی نبودم. باقا از اول میگفتیم، نمیشد. مصالحش پیچیده است، حتی الان هم نمیشه توضیح داد بعضی از مواردش رو. بحث ولایت فقیه فقط نیست، مثلا یه پدر و مادر تو خونه یه دفعه بچه میگه خب اون چرا این کار رو کرد، تنبیهش نکردی؟ به بابا و مامان، بابا و مامان یه محاسباتی دارن، نمیتونن به این بگن، باید چیکار کنن؟ ما همه باید طوری تربیت بشیم که آماده بشیم برای مظلومیت، آماده بشیم برای اجرا نشدن عدالت در مورد خودمون. مصلحتی هست، الاهم و فالاهمی هست. حالا آیا رهبری یک جامعه، کوچک یا بزرگ، رهبری دینی یا غیر دینی، میتونه همه مصالح رو شفاف بگه؟ قطعا نه. میتونه توضیح بده. مثلا ما میخواییم با یه دشمنی درگیریم، میخواییم در مقابل این دشمن چیکار کنیم؟ بالاخره تو این درگیری ببریم دیگه. فرض بفرمایید یه همچین درگیری رو. من اومدم به چند نفر از رفقامون گفتم آقا یه اسلحه‌ای درست بکنید، با این اسلحه بتونیم دشمن رو بزنیم، دیگه دشمن نیاد جلو. میگه آقا این اسلحه ساختنش 10 ماه طول میکشه. میگم خب ببین نداره، شما شروع کنید. بعد یه دفعه من میرم به دشمن میگم چی؟ آقا ما میخوایم مذاکره کنیم با تو. یه دفعه مثلا عده اعتراض کنن چرا مذاکره میکنی با دشمن، ما تا پای خون. نمیتونه بگه آقا من دارم اسلحه درست میکنم، یه 10 ماه بذار من دشمنو میخوام بذارم سر کار. میتونه به شیبون بگه آقا من دارم دشمن میذارم سر کار؟ نمیتونه بگه. باید بازی بده دشمنو اینا. بعد یه دفعه بلندشو بگه اصلا چرا ما مذاکره کنیم، بزنید تو صورتشون، با کی همچی اسلحه‌ای داریم؟ آقا اینو 10 ماه پیش میگفتی. خب آقا این 10 ماه پیش این اسلحه رو نداشتیم ما. نمیشه که من همه چی رو بگم. اصلا این ربطی نداره به اینکه این رهبر انقلابی باشه یا نه، اسلامی باشه یا نه. وقتی یه جامعه با دشمن درگیره نمیتونه همه اسرارش رو بگه. البته ما داشتیم تو این کشور رئیس جمهوری که در اوج درگیری با دشمن میومد پشت تریبون میگفت خزانه ها خالیه. آقا نباید بگی، باید بگی پره. وقتی میگی خزانه ها خالیه، خب اون بیشتر فشار میاره. میگه یه کمی دیگه فشار بیاریم بردیم. میگه حالا دیگه چی بگیم؟ خب اینجا رهبر جامعه، مدیر مدرسه، مدیر خانواده مظلوم واقع میشه. نمیتونه عمل رو توضیح بده. گاهی از اوقات امیرالمومنین علی علیه السلام نمیتونست بعضی چیزا رو برای مالک اشتر توضیح بده. با مالک اشتر با همه ارادت میگه آقا چرا آخه این کارو کردی؟ چی بگم بده آقای مالک اشتر؟ چی توضیح بدم آخه؟ تو مو میبینی و من پیچش مو. هر بزرگتری نسبت به کوچکتر اینجوری است. خب آقا اینجا حق من داره ضایع میشه. بله دیگه. آقا اینجا حق تو ضایع میشه، نمیتونی توضیح بدی. خب بله دیگه. حتی شما میبینید که امیرالمومنین اشعث رو تحمل داره میکنه، نمیتونه اعلام بکنه آقا من دارم اشعث رو تحمل میکنم و این تحمل من موقته، بعدش لعنش هم خواهم کرد. خوارج میومدن میگفتن که شما چرا اشعث رو تحمل میکنی؟ و امیرالمومنین میگفتن، خوارج میدونستن اشعث آدم نابکاریه، آقا هیچی نمیگفت، چون مصلحت نبود اون زمان علیهش از کاری بکنه. حالا مسائلی که حضرت میدیدن دیگه، خوارج درست میگفتن درباره اشعث که اشعث آدم نامردیه. آخرش هم ابن ملجم از خونه اشعث با شمشیر زهردار در اومد بیرون، امیرالمومنین رو شهید کرد، پسرش امام حسین رو شهید کرد، دخترش امام حسن رو شهید کرد. عجب آدم جنایتکاری بود. خوارج هم میگفتن اینو، ولی امیرالمومنین نمیتونست توضیح بده. من دارم تأملش میکنم، این جمله رو نمیتونست بگه. مظلوم واقع میشه. شهید بهشتی مظلوم واقع شد چون امام نمیتونست ازش طرفداری بکنه تا همه چیز روشن بشه. بعد که ماهیت بنی صد روشن شد، منتها متاسفانه اون زمانی که ماهیت بنی صد روشن شد همون زمانی بود که شهید بهشتی به شهادت رسید. اکثر کسانی که در تشییع شهید بهشتی شرکت کردند، عذرخواهی و توبه می کردن، گریه می کردن، استغفار می کردن. بنده بودم توش، شعار همه مردم بود. بهشتی میشه همه مردم متهم و مظلوم واقع شده بود. حضرت امام خیلی به جا و دقیق فرمودن چیزی که برای من مهمتر از شهادتشه، حالا تعبیر شبیه به این مظلومیت شهید بهشتی، تا فرمود مظلومیت. شما حتما این فیلم سخنرانی امام رو دیدید، چه گریه ای کردن مردم. تو همه می دونستن بنی صد یک قدرت تبلیغاتی سنگین داشت و شهید بهشتی. اتفاقا من از موارد دیگر مظلومیت شهید بهشتی بذارید عرض بکنم. شهید بهشتی چند روز مونده بود به شهادتش، مدت کمی مونده بود. منافقین شروع کردن به تظاهرات تروریستی، یعنی هم تظاهرات، هم شیشه شکستن، هم با تیغ آدم ها رو می زدن، گاهی با گلوله شورش اجتماعی. فکر می کردن اگه بیان تو خیابونا شورش کنن مردم به اینا می پیوندن. واقعا توهم زده بودن. بعد نیروهای در واقع امنیتی و انتظامی اینا رو، یه عدهشون رو دستگیر کردن. خانوم و دختر بنی صدر هم تو تظاهرات دستگیر شدن. اومدن به شهید بهشتی خبر دادن آقا خوشحال باش که این بنی صدری که هنوز عزل نشده بود، این بنی صدر که اینقدر علیه شما کار کرد، خانومش و دخترش تو این تظاهرات دستگیر شدن. گفت بلا فاصله آزادشون کنید. گفتن آقا جرم انجام دادن. یعنی چی؟ ما الان میتونیم باهاش آبرو بنی صدر رو ببریم. شهید بهشتی فرمود چی؟ آزادشون کنید. آدم رقیب سیاسی خودشو با عیب زن و بچهش زمین نمیزنه. بابا تو خیلی جوان مردی. بله این جوان مردی موجب مظلومیت هم میشه. نمیشه همه چیو گفت. شهید ابراهیم هادی وقتی متوجه میشد رقیبش مثلا مچ پای چپش شکسته، دیگه مچ پای چپ او رو نمی گرفت. حالا اگه او میزد ابراهیم هادی رو زمین، زده بود دیگه. بعد چی میگفت او؟ قیافه میگرفت، میگفت من با مچ پای چپم که شکسته بود تو رو زدم، اگه سالم بود چه میکردم. این چی میگه؟ چی میتونه بگه؟ مظلومیت ببین چه شکل میگیره. چقدر خود به خود مظلومیت، اصلا نمیشه ازش فرار کرد. کسی میتونه دینداری بکنه مظلوم واقع نشه؟ هست رهبر جامعه درست عمل بکنه و مظلوم واقع نشه. رحلت حضرت امام 3 روز مردم اکثرا دور بدن مطهر حضرت امام سینه زنی میکردن، گریه میکردن. فیلماشو ببینید هست. میگفتن مظلوم با اماما، غریب با اماما. امام رهبر انقلاب در اوج عزت، اینایی که میفهمیدن دارن چی میگن. امام تو در اوج اقتدار مظلومم بودی. خود مقام معظم رهبری در مورد امیرالمومنین علیه السلام فرمود مظلوم مقتدر. اقتدارشو دیدی، مظلومیتش یادت نره. خود مقام معظم رهبری یه بار فرمودن خیلی از حرفها رو حضرت امام نزدن، با خودشون بردن. ما هم نمیزنیم. یه حرفهایی هست. و نزدن و دیگر هم نزدن و حتما حرفای زیادی دارن برای زدن و نمیزنن، طبیعیه. حالا اینا ربطش به جهاد تبیین چیه؟ کاملا فکر میکنم ربطش معلومه. در جایی که مظلومیت قطعیه به خاطر احکام دینی، به خاطر عقلانیت دین، در اداره جامعه، در اداره خانواده، در برخورد اجتماعی با آدمهای خوب و بد، در جایی که مظلومیت قطعیه، هی شما باید تبیین کنی، بگی ببین آدم مخلص نمیتونه بگه من این کارو کردم اون کارو کردم، تو سوء زن نداشته باش، حسن زن داشته باش، ببین مصالح اجتماعی اینجوریه اونجوریه، هی باید تبیین کنی، چون چالش هایی پیش میاد، ابهام هایی پیش میاد که محل امتحان مردمه و چاره ای نیست جز تبیین کردن. ای کاش هیچ مشکلی پیش نمی اومد، نه تبیین نه جهاد تبیین لازم نبود، ولی اینطور نیست. قطعا پیچیدگی هایی پیش میاد، قطعا مدیر یک مدرسه یه طوری میشه اگه بخواد درست عمل کنه، اگه بخواد آبرو کسی رو نبره، آبرو دانش آموزی رو نبره، اگه بخواد ضعفا رو رعایت کنه، اگه بخواد روی پرروها رو کم کنه. همین ستا مدیر یک مدرسه باید چیکار کنه؟ مظلوم واقع میشه، قطعا مظلوم واقع میشه و توضیح هم نمیتونه بده. پدر و مادر اون یکی دانش آموز میاد میگن چون چرا این رفتار رو کردی؟ خب چی بگه؟ آبرو اون دانش آموز و خانوادهش رو پیششون ببره؟ نمیتونه ببره. اینجا باید چیکار کرد؟ مدام تبیین باید کرد، آقا کلن شما بیاید این قواعد رو بدونید، این قواعد برخورد با مؤمنین، این قواعد برخورد با آدم های بد، این قواعد در ارتباط با تشخیص مصلحت، این قواعد درباره ایکس و ایگر گذر. این جهاد تبیین چی میشه که اینقدر ضروری میشه؟ اونایی که میخوان تخریب کنن کارشون راحته، دروغ که میگن در راستگوییشون هم اونجاهایی که میخوان تخریب کنن بزرگ نمایی میکنن، خوبی ها رو هم که نمیگن یه طوری میکنن واقعا فضا برای مردم فضای بدی میشه. و من واقعا دلم میسوزه برای مظلومیت انقلاب و نظام در کشوری که تنها کشوری است که مسیر قدرت رو در جهان داره تصاعدی طی میکنه و بر اساس رشد این 40 ساله در همه زمینه ها آینده در همه زمینه‌ها پیشرفته ترین کشور جهان در آینده نزدیک ایران خواهد بود، حتی اگر همین مسیر رو که به این صورت اومده با مشکلات که بعضی از مسئولانمون خوب نبودن، حتی اگر همینجوری باشه، چه رشدی در آینده خواهد داشت؟ وقت تو این کشور که همه باید به خاطر وضعیتی که دارن حالشون خوب باشه، دشمن یه کاری میکنه مردم حالشون بد میشه. ما با همین مسئولینی که بعضن خود ما سرش داد کشیدیم، خود من چقدر داد کشیدم، اینقدر هزینه ها هم دادم، ما کم انتقاد از مسئولین نداشتیم، ولی با همه این شرایط که بعضی از مسئولینمون خوب بعضی از مسئولینمون خراب، رشدی که ما داشتیم، حالا باید این برمودش مفصل جداگانه صحبت بشه، رشدیه که تنها کشور آینده‌دار در جهان کشور ماست، اون هم با تفاوت بسیار زیاد نسبت به کشورهای دیگه. آینده از آن ماست، در قدرت منطقی، در نفوذی که داریم، اینا قابل بازگشت نیست. اصلا بدون بازگشته یمنی ها دیگه بر نمی کردن از این راه، همونطور که لبنانی ها بر نگشتن، همونطوری که سوری ها دیگه بر نمی کردن، همونطوری که عراقی ها دیگه بر نمی کردن، اصلا قابل بازگشت نیست. اومدن شل اومدن، دیدن داعشی ها اومدن چی کار کردن، لشکر لشکر برای ما متحد درست شده، متحدای سازماندهی شده، این چه قدرتیه. و بعد میشه چقدر از اینا برای رفاه کل منطقه من جمله کشور خودمون استفاده کرد. بعد از زمینه‌های مختلف، بله سختی‌های الان داریم، اگر مثلا قیمت‌های جهانی دفعی افزایش پیدا نکرده بود. حالا تو همین فصل که این دولت تونسته فروش نفت رو با محاصره به شدت افزایش بده نسبت به گذشته، آقا این باید تورم رو بیاره پایین. یه دفعه میبینید کلن این جنس در جهان گرون شد، ژاپن برای اولین بار تورمش از صفر در اومد بیرون، نان یه دفعه تو جهان داره قحطی میشه به خاطر جنگ روسیه و اوکراین. عجبا، حالا چجوری توضیح بدیم؟ آقا این دیگه ربط به مدیریت نداره، این قیمت جهانی نان افزایش بده کرده. نه دیگه آقا، گرونیه دیگه. شما گفتی اون دولت گرونیه، این دولت درستش میکنه، نشد دیگه. خب چشمتو ببندی همینجوری میشه دیگه. تفاوت‌ها رو آدم نمیتونه درک کنه. همه‌شو نمیشه توضیح داد. خیلی از امور رو نمیشه توضیح داد. و بعد حالا اونایش هم که تازه میشه توضیح داد، اینقدر فضای اتهام سنگینه. امام موسی بن جعفر علیه السلام در یک جلسه ای با اون هارون ملعون در یک عبارتی برگشتن فرمودن دائما ما اهل بیت مظلوم واقع شدیم و مظلوم واقع میشویم. مثلا این وضعیت ماست، متهم، عذر میخوام، متهم واقع میشیم. خب متهم بودن با مظلوم بودن یکیه دیگه، نمیشه توضیح داد. بعضی وقتا علیه مثلا من طلبه یه جایی یه حرفایی میزنن، نمیشه توضیح داد. چی بگه آدم؟ کدومشو بگه؟ اصلا آدم میبینه خدا طراحی کرده که یه جایی یه حرفی به تو بزنن تو نتونی توضیح بدی. آقا خدا این چه شرایطیه؟ میگه اصلا من عمدن اینو طراحی کردم. هر کی میاد باید تحمل مظلومیت بکنه. روزه بخونم براتون، یک کلام از امیرالمؤمنین که روزه مظلومیت خودشو خونده. این کلام امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه خیلی دردناک. من از حضرت معصومه سلام الله علیها، از همه شما عذرخواهی میکنم برای این روزه‌ای که دارم میخونم. در واقع متنش خود کلام حضرت علی علیه السلام. حضرت علی علیه السلام در نامه 28 نهج البلاغه خطاب به معاویه ملعون اینو میفرماید: و قلت معاویه، تو نامت برگشتی گفتی انی کنت عقاد کما یقاد الجمل المخشوش. چجوری من اینو ترجمه کنم؟ معاویه تو برگشتی گفتی تو رو افسار به گردنت انداختن مانند شتری که میکشند و میبرن. ماجرای بیعت، ماجرای کوچه. حتی عبایه که منو ببرن برای بیعت، معاویه تو اینو نوشتی به من گفتی. ولعمر الله، به خدا قسم، لقد اردت ان تزم فمدحت. به خدا قسم تو خواستی منو مذمت کنی ولی مده منو کردی. چرا؟ و ان تفضح ففتزحت، میخواستی منو مفتزح کنی، خودت مفتزح شدی. چرا؟ و ما علی المسلم من غضاضت فی ان یکون مظلوما. چه اشکالی داره یه مسلمون مظلوم واقع بشه؟ تو از مظلومیت من حرف زدی، من مظلوم بودم که منو کشاندن بود. و سخن از مظلومیت من گفتی و این مدح من است. بعد فرمودن که مالم یکن شاک کن فی دینهی ولا مرتابن به یقینهی. چه اشکال داره آدم مظلوم واقع بشه مادامی که شک نکنه به راه خودش، مادامی که از دینش دست بر نداره؟ یعنی آداب مظلومیت. خدایا ما این روزه رو تقدیم شهید بهشتی میکنیم که آداب مظلومیت رو بلد بود رعایت بکنه، شک نکرد تو مسیر خودش. پای انقلاب ایستاد، در اوج مظلومیت پای امام ایستاد. یک جمله دل سرد کننده از اون نشنیدی. آفرین به شهید بهشتی، آفرین به شهدایی که این همه بلد بودن مظلومیت رو تحمل بکنن. حالا من بگم یکی از برترین شخصیت هایی که تو این انقلاب مظلومیت بلد بود تحمل بکنه و بلد تحمل بکنه شخص مقام معظم رهبریه. در زمان ریاست جمهوری ایشون کار دست نخست وزیر بود دیگه، ولی خب چند تا سفر خارجی از آقا رفتن، تاریخی افتخار ملت ایران اون سفرها. نخست وزیرش پول هواپیما و بلیط هواپیماشو نمیداد، تسویه نمی کردن. اینقدر مظلومیت های عجیب غریب. ایشون تا به رهبری رسیدن همون نخست وزیر رو برداشتن به مهمترین پست ها گماردن و یک ذره به رخش نکشیدن. تو با من اینجوری میکردی، حالا نوبت من رهبری، برو تو خونت بشین. در مشورت های حساس میگفتن با فلانی حتما مشورت کنید. انگار نه انگار این نخست وزیر یه زمانی اونقدر ظلم کرده، همه رو گذشتن. نه اینکه گذشت بکنن. یا من یبدل السیئات بالحسنات، دیدید؟ اصلا انگار اون نخست وزیر یه عمری در اون پستی که داشته خدمت کرده به ایشون، انگار اینجوری بوده، اینجوری تحویل گرفت. ولی اونجایی که پای نظام به میان آمد، اونجا هم باز با بزرگواری. حالا من قصه های مقام معظم رهبری که چجوری ایشون مظلومیت پشت مظلومیت تحمل کرد و اصلا یکی از رازهای این که ایشون در امتحانهای دوران حضرت امام سربلند بیرون اومد و خدا رسالتش رو به دوش ایشون گذاشت این بود که ایشون در دوران حضرت امام خوب مظلومیت‌هایی رو تحمل کرد. عجیب غریب، آمارش خیلی سنگینه، همشون نمیشه الان توضیح داد، ولی من بی پروا گفتم دیگه. و بعد ایشون اگر ظرفیت تحمل مظلومیت نداشت، مگه این امامت و رهبری رو میتونست به خوبی پشت سر بگذاره که الان همه اعتراف دارن؟ یادمون باشه آداب تحمل مظلومیت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. لحظه های آخر در وداعش با زینب شاید همین رو میگفت. صدای شیون بچه ها بلند شد، فرمود زینبم آداب مظلومیت یادت که هست؟ یادت هست اون شبی که مادر ما رو به خاک می سپردن؟ امیرالمؤمنین صدا زد، بچه ها صدای گریتون رو دشمنان نشنوه. زینب تو آرام گریه کردن رو از کودکی یاد گرفت. و زینب کبرا دیگه گریه نکرد. کسی گریه زینب رو ندید تا برگشت مدینه. حالا دیگه زینب میتونه گریه کنه؟ نمیتونه. الان آزاد گریه کنه. ولی میگن زینب مات نگاه میکرد، به ام البنین نگاه میکرد، به رباب نگاه میکرد، به لیلا مادر علی اکبر نگاه میکرد و دیگه گریه نمیکرد. و همسرش گفتن زینب بیمار شده، داره دق میکنه، از کوچه های بنی هاشم زینب رو ببر، اینقدر به در و دیوار نگاه نکنه. میگن اگر یک خانمی داغ دید، مستحب روایت ها هست خانم های دیگه برن پیشش عزاداری کنن، این راحت گریه کنه. اگر یک خانمی گریه نکنه دق میکنه ها. چند ماه بعد از شهادت حسینش به شهادت رسید، نتونست یه گریه بکنه. آداب مظلومیت میخواست رعایت بکنه و رعایت کرد به زیبایی. بچه های حسینم رعایت کردن. شهید بهشتی، این روزه ها همه تقدیم شما و همه شهدای پرفروغی که ستاره های تابناک هستن تا ابدیت. بعضی از این شهدا که واقعا فوق‌العاده بودن، شهدای هفته تیر، این روزه ها برای شما. یکی از کسانی که خیلی این آداب رو رعایت میکرد 3 ساله ابا عبدالله الحسین بود. یه بار فقط تو خراب صدا زد بابای من کجاست؟ همه به هم ریختن. چرا باید 3 ساله برگرده بگه پدرم کجاست همه به هم بریزن. معلومه یک ماه این بچه صبر کرده، این کار هر شبش نیست، معلومه تحمل کرده، معلومه خرابه های گذشته رو به آتش نکشیده، بچه هم بلد بود تحمل کنه، ولی دیگه اون شب بریده بود، صدا زد عمه الان بابام اینجا بود، همراه من بود. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به ما تحمل مظلومیت در راه خودت عنایت بفرما. مظلومیت های ما به ویژه مظلومیت های مؤمنین پیشتاز رهبر عزیز انقلاب برطرف بگردان. مظلومیت امت اسلامی تو جهان، جامعه انقلابی، خدایا با فرج موفور و سرور مولامون برطرف بگردان. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.